ظرف وجودی خودش رو پاک کنه، الهاماتی که بهش میشه قطعاً به صورت خیلی پاکیزه منعکس میشه. حتی اگر در خصوص یک لیوان آب هم شعر بگه، چون درون خودش به صورت یک دستگاه ترجمه بسیار بسیار قوی قرار داده و الگوها و اسوه‌های خودش رو، الگوها و اسوه‌های انسانی و عرض کنم واقعی و با معرفت کامل به اونها قرار داده، شعری که ازش، شعری که سروده میشه قطعا شعری است که تأثیرگذار خواهد بود و اون مفاهیم رو به میزان معرفتی که داره به مخاطب خودش منتقل میکنه. و تو ادبیات فارسی ما جای جای ادبیات از این ابیات درخشان و از این شعرهای والا داریم که همین امروز هم فرهنگ ما بدون شک و زبان ما تحت تأثیر اون ابیات و اون اشعار هستش.
بله میشنویم ادامه صحبت شما رو جناب مبهد.
عرض کنم خدمت شما که حالا پس از بیان این نکاتی که در تایید، یعنی بیان تایید پیامبر اکرم اسلام و اهل بیت هست، لازمه فکر میکنم به مثالهایی هم اشاره بکنیم. خب آقای شرفشاهی اشاره کردن به وقایع بعد از عاشورا و محدودیت‌هایی که وجود داشت. خب ما شعر آیینیمون گونه های مختلفی داره، یعنی ما در شعر آیینی هم حماسه داریم، هم مدح و منقبت داریم و هم مرثیه داریم و من با شما کاملا موافق هستم، یعنی پرداختن فقط به یکی از این گونه ها به نوعی جفاست در حق گونه های دیگه. خب وقتی که دعبل قصیده مدارس آیات رو خدمت حضرت رضا علیه السلام انشاء میکنند، خب این قصیده کاملا شعر اعتقادی و حماسی است و به بیان مقام و جایگاه اهل بیت میپردازه و در چند بیت انتهاییش به قول ما امروزی ها یک گریزی هم برای بیان مظلومیت سید الشهدا علیه السلام به واقعه کربلا زدن.
در واقع شرح غم را کوتاه میگه.
بله دقیقاً همین.
اصلش همین.
در هاشمیات کمیت هم همین اتفاق میفته. خب وقتی جالب، حضرت باقر علیه السلام همون جمله‌ای که پیامبر راجع به حسان بن ثابت فرمودن در خصوص کمیت میفرماید، بعد از این که اون قصیده هاشمیات خودش رو کمیت میخونه برای حضرت و اون بیت به قول ما گریز رو هم میخونه و در حد همون یک بیت، خب حال حضرت هم منقلب میشه و یه جور به نوعی میشه گفتش که یک لطفی هم به کمیت میکنند و اون جملات رو والا و اون در حد کمیت استغفار میکنند و همون میفرمایند که تا وقتی که از ما دفاع میکنی معید به روح القدس هستی.
یعنی در این حد حضرت متعلل میشه.
بله و این یک مجموعه است، ما این نباید این رو فراموش بکنیم و فقط منحصرش بکنیم به یک یا دو گونه خاص. خب ما حماسه های بسیار بسیار بلندی داریم و حماسه های قوی داریم که الان کاملا اینا مسکوتن، معراج نامه ها الان دیگه خونده نمیشن و شعرهای امروز
چرا خوانده نمیشن جناب مبهد؟
عرض کنم به خاطر بی‌حوصلگی خودمونه، یعنی ما
و درست معرفی نکردیم.
قطعا همینه.
ببینید تو همه این آثار همچنان که در شاهنامه و کتاب‌های زبده ادبی یک سری شاخصه‌هایی وجود داره که اونها رو به عنوان چیزی سزاوار خواندن و آموختن
دقیقاً
و شاید بگیم تنها چیزهای سزاوار آموختن، در مجموعه ای از متون نشستند این متنهای تاریخی که تنها چیزهای سزاوار خواندنن. یک سری ویژگی هایی در این متنها هست که با سایر متنها فرق میکنه. اون ویژگی ها رو اگر میشه ما بیشتر ببینید روشنش کنیم. اون حوزه سرورآفرینی ادبیات منظورم هست.
بله.
تا به حال هم، یعنی امروز ما بیشتر به این نکته پرداختیم اتفاقا. من شخصا خودم خیلی دوست دارم این مسئله باز بشه در برنامه‌ای که در رادیو گفتگو پیرامون ادبیات، حالا در هر کدوم از حوزه‌های ادبی مطرح میشه. این سرورآفرینی و شادی آفرینی ادبیات خیلی مهمه.
خب چه وقتی این اتفاق میفته؟
میخوام به اون عقل ذوقی برسم که خود ائمه اطهار اون رو معرفی کردند به تاریخ، نوعی
هستن.
از نگاه که در آن جهان هیچ شری ندارد، یعنی فقط خیر محض است. وقتی میگه ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچ نمیبینم، همین سه کلمه خودش یک الگوی کامله واقعا، یک درگوی و کمگوی و گزیدگوی چون دوره. اینکه جز زیبایی نیست خیلی حرفه. پس خود این جنگ کربلا چیست؟ خود دشمن کیست؟ خود شر چیست؟ یعنی تغییر نگاهی که یک شاعر آیینی با تکیه بر مکتب اهل بیت و نگاه ذوقی آنها، عرض میکنم عقل ذوقی در برابر عقل دیسکورسی و گفتمانی، عقل بلاغت شناسانه در کنار عقل عرفی، عقل شعری در برابر عقل منطقی و لوجیکال، یعنی دیگه به بهترین نحو خواستیم بشناسونیم معنی رو. این عقل را ادبیات آیینی باید یاد بدهد. بحث ما اینه،
وقتی که ما با حقیقت اون سرور مواجه بشیم این اتفاق میفته. گاهی میشه اون سرور هم تقدیری
یک طرف و تجربی و حلولی و ایمننت، یعنی در حرکت در سلوک هست که
یه وقت هست یه سرور به من القا میشه، یه وقت هست نه من واقعا خودم در مقام اون سرور قرار دارم. خب اتفاقی که خیلی تو ادبیات عرفانی ما مشهوده و خب شما میبینید تو منطق الطیر عطار اوج این ادبیات حماسی عرفانی رو ما داریم میبینیم، خب این قطعا اون روح بلند رو میخواد دیگه. وقتی خود حضرت سید الشهدا روز عاشورا، عرض کنم که یا قبلش حتی، وقتی مواجهه با هور دارند، خب ببین انقدر این روح والاست و انقدر بلنده که حضرت میفرمایند که ما تن به ذلت نمی دهیم ولو این که کشته بشیم. و ابیاتی رو هم از ادبیات عرب تو این حوزه نقل میکنن، یا امام سجاد تو مجلس ابن زیاد میفرمایند که مرگ برای ما چیزی جز سعادت نیست. بح بح. مگه میشه همچین چیزی؟ خب ظاهر قضیه که کشته شدن، قطع شدنه. کجاش قشنگه؟
ببینید به عنوان پدر فلسفه سقراط هم میگه که فیلسوفی که آرزوی مرگ نداشته باشد هیچ قدمی در راه تفلسف و اندیشه بر نداشته. مرگ نه به معنی خستگی از زندگی و دردهای معمولی مادی و دنیایی، مرگ به معنی تنها راه رسیدن به بالاترین سطح آگاهی.
خب اصلا خود این مرگاگاهی یکی از سنت های اهل بیت ما تو جای جای نهج البلاغه میبینید که امیرالمومنین، بله امیرالمومنین اشاره میکنن که باید این، یعنی موتو قبل ان تموتوه، به وجود بیاد توی وجود یک انسان و به نظر بنده تو وجود هنرمند باید بیش از بقیه این اتفاق بیفته.
پس جناب قضیه خیلی سنگین میشه، یعنی ادبیات آینی واقعا جا داره که درش اصلا یک فلسفه هستی شناختی،
دقیقاً همینطوره. و اصلا روش شناسیش یه روش شناسی کاملا متفاوتی. حتی تو حوزه آموزش، من اگر اجازه بدید یه داخل پرانتز عرض بکنم نکته رو، ما دو سال هست داشتیم، یعنی مشغول این بودیم که یک روشی رو پیدا بکنیم برای آموزش ادبیات آینی. آیا ادبیات آینی روشی آموزش پذیر هست یا ذوقی کاملا و یه جورایی فردی باید کسب بشه، یا اینکه یک روشی جدا از سیستم آکادمیک آموزش ادبیات داره. و به الگوهای عجیب و غریبی رسیدیم. الان یک دوره‌ای رو راه اندازی کردیم، دوره آموزشی رو برای دانش آموزان سطح مثلا دوره سال دهم و یازدهم به بعد.
خب.
که جالبه، ما فراخوان که دادیم از مثلا 30 نفری که برای ترم نخستش ثبت نام کردن، نزدیک فکر میکنم حالوش 5-6 نفر با مدرک فوق لیسانس اومدن ثبت نام کردن، کسانی که ادبیات نخونده بودن و دوست نداشتن برن دانشکده ادبیات، به قول سید حسن حسینی که بله. شاعری وارد دانشکده شد دم در ذوق خود را به نگهبانی داد. ما خودمون هم دانشکده ادبیات تحصیل کردیم و خیلی ها رو دیدیم که با ذوق وارد شدن و شعر رو فراموش کردن.
آخه اصلا شاکل پذیر نیست مسئله شعر،
ولی الان ما
تربیت پذیر و تحریک پذیر.
حالا تو این دوره ما به چه نتیجه رسیدیم؟ همین فرمایشی که آقای شرف‌شاهی داشتند، خب شاعر یک ذوقی باید داشته باشه، یعنی یک استعدادی باید داشته باشه. خب اون به کنار. خب در حالا وقتی میخواد شعر بگه آیا نیاز به یه سری مواد اولیه داره یا نه؟ خب این یه سری بحثای تاریخیه، یه سری بحثای معرفتیه، عرض کنم خدمت شما
اطلاعات زبان شناسی
و این چه اصلا برده. گونه های مخصوص به ادبیات آینی رو بشناسه. الان ما مثلا توی طرح درسی که تو حوزه عروض و قافیه داریم و من به اون استاد بزرگواری که مشغول تدریس این درس هستن یه صحبتی داشتم، به این نکات رسیدیم که حتی تدریس عروض و قافیه به عنوان شاید ابتدایی ترین مبحث تو حوزه آموزش کاربردی ادبیات تو شعر آینی متفاوت با شعر آزاد یا شعر محض هستش. خب شما تو مراسی تو مراسی چه وزنهایی رو باید انتخاب بکنید، در مدح و منقبت چه وزن، حتی مثلا این که شعر مثلا غزل آینی امروز ردیف محوره، چه دلیلی باعث شده که این به صورت خصوصیتش سبکیه این نوع شعر امروز در بیاد؟ خیلی ظریف نگاه کردید
آقای موحد، من تبریک میگم به ادبیات آینی، تا امروز اینگونه کارشناسان پرداخته نشد
و نتیجه رو تو جلسات اول گرفتیم، حتی تو بحث تاریخ ادبیاتش. یعنی ما نه این که صرفاً بیایم بپردازیم به شعرایی که شعر آینی سرودن، نه، ما بیایم از منظر شعر آینی به تاریخ ادبیات نگاه بکنیم، به یک الگوی دیگه میرسیم توی آموزش و این خیلی مهمه. و
فکر میکنم مهمترین چیزه برای اینکه ما هر جا با شاعرهای آینی جوان، حالا از نمیخوایم رقم یا آمار بدیم، از 10 نفر میتوان گفت 8-9 نفر نگاهشون برخلاف چیزی که شما میگید، یعنی باید آموخته بشه این زاویه دید تازه، این که میگید از منظر آینی به تاریخ و ادبیات نگاه کنیم، نه اینکه از منظر چیزی به نام ادبیات آینی.
نه، ما تاریخ فرهنگ نخونیم که به شاعران آینی برسیم بعد اونو هایلایت کنیم، نه، با نگاه با عینک ادبیات دینی بیایم به تاریخ فرهنگمون نگاه بکنیم.
اون زندگی هست.
خیلی قصه فرق میکنه. اتفاقی که مثلا خب چرا شاعران جوانی که امروز در قم هستند و شاعرانی که ارتباط با استاد مجاهدی داشتند شعرشون یه سر و گردن فراتر از دیگر شاعران،
چون اون راه ذوق رو پیموده بود و اینا
جلسات همین آموزش هفتگی جمعه ها منزل ایشون برقرار بوده و به صورت یک انجمن. حالا این اگر اکادمیک بشه، اگر واحد بندی بشه، اگر طرح درس‌های مدونی براش به وجود بیاد، خب قطعاً یک جریان بسیار بسیار مبارکی رو ایجاد خواهد کرد و استقبالی هم که شعرا میکنن، چون من شاعر خودم میدونم که چه خلأهایی دارم.
آفرین.
شاید به حساب اون غرور هنرمندانم بیانش نکنم، اما خب میگردم تا پیدا بکنم اون منبعی که بتونه به من کمک بکنه تا اون خلأها رو پر کنم. و من فکر میکنم که مهمترین چیز جدا از این که اون خلوته و اون تذهیب نفس و اون داستانهای فردی که شاعر باید داشته باشه، همین بحث جمعی هست، جمعی هست، یعنی ما صرفاً فردگرایانه نباید نگاه بکنیم و امیدوارم که بتونیم در فضای شعر آینی به اون سرور جمعی برسیم.
احسنت به شما.
و خیلی این به جریان شعر آینیمون کمک میکنه، چون قطعاً ادبیات فارسی پیشینیان ما، ادبیات کهن فارسی ما که تأثیر گذار روی فرهنگ و زبان و زندگی ما بوده، ادبیات آینی بوده و تحت تأثیر ادبیات آینی بوده، چون ما نمیتونیم ادبیات عرفانی رو جدا بکنیم از ادبیات آینی، صرفاً فقط اون تحمیدیه ها و اون مدح و منقبت اولش آینی نیستن، اون روح ادبیات یعنی آینی جریان داره.
میتوان شعر آینی گفت بی آنکه نام رسول و امامی در آن آمده باشد.
هم در معاصرین خودمون قیصر امینپور عزیز، خب این همه اشعار زیبا و این هم اشعار تأثیرگذار از مثلا مقطع نوجوان داره تا اشعاری که واقعا الگوی و معیار شعر معاصر ما هستن، خب خیلی اصلا اسمی نیورده، ولی اون شعر واقعا مثلا روح انتظار درش هست، روح ولایت درش هست و روح نودوستی و انسانیت درش هست. خب این شعر آینیه. آره بدون شعر
اصلا کلن در اثر هنری، یعنی حالا چه سینمایی باشه، چه تئاتر باشه، شعر یا موسیقی، معتقدند که معنا این مسئله دلالت، ایندیکیتیو، ایندیکیشن ببخشید، خود مسئله دلالت شدن معنا نه صرفا از الفاظ واژگان، معنا از هر چیدمانی از نشانه ها شکل میگیرد. مثلا حضرت عالی و بنده الان در این استودیو و چیدمان اشیا، هر کس وارد این استودیو بشه حتی اگر انسانی اینجا نباشه، از چیدمان اشیا خواهد فهمید اینجا مکانی برای مناظره هست. واژگان در شعر نیز اینچنینند، چیدمان آنها خود به خود شنونده را به سمت معنایی دلالت می کند، حتی اگر معنای مستقیم و دیسکورسیف یعنی گفتمانی خود کلمه، معنای تحت لفظی آن ناشناخته باشه برای شنونده، چیدمان و هندسه‌ای در معنی متن نهفته است که اون عقل ذوقی که حضرت عالی میگید اون هندسه رو در متن ایجاد میکنه.
درسته.
یعنی یک میدان شناختی و شعوری خاص که معانی را از دریچه یک خیال گسترده تر، یک ذهن وسیع تر، یک عقل قدسی که جزئیات رو در متن کل میبینه، نگاه کلگرا داره، نگاه زیباگرایانهی که در اون ما رأیت الا جمیلا صحبت کردیم. آره، این به قول شما یک سلوک هم هست، یعنی چندان هم آموختنی نیست. و اون معناشناسی پشت ادبیات آینی هست که ادبیات آینی رو به عنوان یک ادبیات متفاوت در کنار سایر ژانرها مطرح میکنه. اون نگاه ذوقی هست و معنا بایستی به صورت غیر مستقیم برسه به مخاطب، به خواننده.
اصلا شعر کارکردش اینه که استفاده از الفاظ برای بیان معانی ثانویه باشه دیگه. و این محاکاتی که به وجود میاد در شعر، خب یک همنشینی رو ایجاد میکنه بین واژگان. و حالا ما برای این که بتونیم این همنشینی رو همگون بکنیم و یه جوری کلمات، الفاظ، اون معانی اولیه و اون معانی ظاهری که دارن بیرون از شعر نزنه، نیاز به این داریم که شاید مثلا نخ تسبیحی اینها رو کنار هم نگه داره تا اینها بیرون نزنن. خب این نخ تسبیحه تو شعر آیینی باید پیدا بشه، باید تعریف بشه و باید آموزش داده بشه که من شاعر، خب به قول قدما رفتم شعر حفظ کردم، بعد شروع کردم شعر هم گفتم، اما خب آشفتگویی دارم میکنم.
بله.
با زبان معیار دیروز یه بحثی داشتم با یکی از دوستانم، همین گفتم خب در غزل مثلا نوکلاسیکمون، غزل معاصرمون، شعرایی رو داریم که دارن با زبان معیار شعر میگن، با زبان گفتگو مردم دارن شعر میگن، ولی باز ابهام زبانی داره شعرشون.
احسن.
دیریابه. ولی در کنار اون من زمستان اخوان رو شروع میکنم خوندن با اینکه با زبان معیار امروز من نیست، اما میفهمم، درک میکنم و معانی مختلف
آره.
معانی مختلف معانی ازش مختلف. دریافت میکنم،
لایه‌های معنی پیدا میکنم.
حالا شاید مثلا بعضی از اون لایه‌ها مد نظر شاعر هم نبوده باشه، ولی من دریافت میکنم به خاطر همون چیزی که شما فهمون، چینشی که شما فهمودید، اون معانی که درش وجود داره. خب چرا این اتفاق نمیفته وقتی یک شاعر معاصر ما با زبان امروز داره شعر
میگه؟ من احساس شخصی رو میخوام عرض کنم، گفتگو خیلی صمیمیت‌تر شد بین من و شما، چون بیانتون خیلی جدیده حقیقتش. من اهل مجیزگویی نیستم، ولی یه کارشناس
شما.
جوانی رو در برنامه‌های رادیو گفتگو افتخار دارم می‌بینم که حضرت عالی هستید و نگاهتون نگاه تازه‌ایه. حالا من اینو میخوام عرض کنم، حقیر معتقدم شاعر هم در دو مقام هست، همچنان که دو مقام از عقلانیت داریم، یک عقلانیت عرفی که گفتیم و پس از آن عقلانیت اشراقی که همان عقل شعری هست. با یک اشاره کوتاه میخوام، چرا ارسطوی بزرگ در کتاب ارگانون منطق، لاجیک، که اساس به هر حال علم منطق امروز رو داریم از او، چرا آمد پنج فن را مطرح کرد و فن پنجم پوئتیکا شعر بود؟ چرا شعر را در کنار برهان و قیاس و منطق نشاند؟ چرا شعر را در کنار خطابه و جدل و سفسطه نشاند؟ چون در واقع عقل ذوقی داریم، عقل شعری داریم و عقل خطابه‌ای داریم و عقل برهانی داریم. ادبیات با اون عقل شعری سر و کار داره و شاعر هم در واقع شاعر اثرگذاری که به هر حال متنش در تاریخ میماند و یک جریان فکری، یک تربیت، یک آموزش جدید رو در حال حوزه ادبیات آینی صرفا داریم صحبت میکنیم. تا به آن عقل ذوقی دست نیابد، این کلام بر زبان او جاری نخواهد شد، به قول شما تقدیری خواهد بود. و برای لایق شدن به اون مقام هم نزدیک شدن به طرز فکر ذوقی ائمه اطهار. ما یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم جناب موحد، یک جنبندی نهایی از شما بشنویم.
خواهش میکنم.
انشالله در نشست‌های دیگر در همین مباحث با شما صحبت
اگر بتونیم ادامه بدیم بخشی که خیلی برای منم مطلوب هست. خب اون صناعات که شما فرمودید هر کدومش به نوعی یک رسانه است دیگه. و خب این شعر که به نوعی مهر خاتمه هست به اون صناعات، خب در عرض کردم در بیان دینی ما هم ان من الشعر لحکمه و اون حکمت اگر به وجود بیاد در وجود شاعر، این اتفاقی که شما فرمودید میفته.
میفرمایید ان من الشعر لحکمه، یعنی در واقع حکمت از شعر است یا شعر از حکمت است،
و گاهی میشه گفت که اصلا شاید هر دو معنا رو مقارن باشن
در واقع
با هم.
آره، با یک نوع حکمت شاعر، یعنی جهان را شعر دیدن، جهان را زیبا دیدن، این حکمته.
بله.
آخه ابن عربی هم فصل آخر خودش در فصل محمدی در فصوص الحکم عشق را آخرین مقام حکمت میداند و یک حدیث رو از گنجینه احادیث نبوی بیرون میکشه. حالا من به فارسی میگم، اونجا که پیامبر فرمودن من از جهان شما سه چیز برای من انتخاب شد، حتی نمیگه انتخاب کردم، اولی نیایش، بعد عطر خوش و زن. ببینید عشق را مقام آخر حکمت میداند
و این همون سلوک شعری میشه که حافظ بیان میکنه. بله.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب استاد عمار موحد که به عنوان کارشناس ادبیات آیینی در این نشست از پارسی تا فارسی با ما همراه بودید. با ما همراه باشید تا ادامه برنامه.
ای که یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید، به هوای کوی تو خلصه در می گشاید، هم امید قلبی هم پناه جانی، نور مطلق زمین و آسمانی، جلوه زیبایی های بیکرانی، تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا، رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران، با تو در امانم از تو من ندارم، بی تو بی پناه و بی نام و نشانم، بی تو در تاریکیم راهی ندانم، آن نفس در سینه دارم اسم تو جنت زبانم، از دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم، نور بیکرانی لطف جاودانی، من گناهکارم ولی تو مهربانی، بهر قلب عاشقان تو نشانی، بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم، تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم، یاد تو توانم جست و من ندانم، ای امید و آرزو جاودانم، باعث آرامش روح و روانم،
سر زلف سخن
شنوندگان عزیز و همراه برنامه از پارسی تا فارسی، سپاس که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودید. در این لحظه با همگامی و همراهی شما میریم که بخش تا سر زلف سخن رو با هم داشته باشیم. در بخش تا سر زلف سخن قصد ما همیشه این بوده که موضوع خاصی از گنجینه پربهای ادبیات پارسی ایران زمین رو با شما شریک بشیم و از کارشناسان همیشه خواستیم که موضوعات تازه‌ای رو برای این بخش آماده کنند. امروز هم با جناب دکتر مهدی محمدی، کارشناس و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه، قراره که پیرامون ادبیات و شعر آیینی صحبت کنیم و چند و چون ریشه این سبک از شعر یا نمیدونم بگم این ژانر ادبی رو با هم بررسی کنیم. جناب دکتر مهدی محمدی، اگر صدای بنده رو میشنوید، عرض سلام و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر منصوری عزیز، خدمت عرض تالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفته و عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب دکتر محمدی، خیلی خوش اومدید به برنامه از پارسی تا فارسی. جناب دکتر، پیرامون ادبیات و شعر آیینی قراره که با شنوندگان عزیز همراه بشیم. ریشه ادبیات آیینی رو از نظر تاریخی در کجای تاریخ بعد از اسلام یا قبل از اسلام یا بعد از انقلاب اسلامی در کجا بایستی جست؟
لازم است اول ایام مبارک ماه ربیع رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز تبریک عرض بکنم.
درود بر شما.
جناب آقای دکتر منصوری عزیز، عرض بکنم که امروز وقتی ما از ادبیات آیینی صحبت میکنیم، در بین عوام این گونه مطرح میشه که ادبیات آیینی گویی بعد از انقلاب اسلامی به وجود اومده و آثار ادبی که در متن اهل بیت عصمت و طهارت هستند رو ما در زمره آثار ادبیات آیینی به حساب میاریم. اما واقعیت این استش که آثار ادبی که مربوط به ادبیات آیینی هست قدمت خیلی بیشتر از این مسائل رو دارن. شاید اگه بخوایم برگردیم و قدمت این نوع آثار رو بررسی بکنیم، یه تعریف یک خطی ابتدا از ادبیات آیینی ارائه بکنیم تا بعد ببینیم که کدام دسته از آثار ادبی زیر مجموعه این نوع از زکانتی آثار ادبی قرار میدن.
بسیار عالی. پس جناب دکتر محمدی، این تعریف رو با شنونده ها همراه بشیم.
بله، حتی اصلا تعاریف مختلفی علمای علم ادبیات از ادبیات آیینی ارائه کردن، منتها یه تعریف که شاید کمی شامل بشه و قسمت های بیشتری از این ادبیات رو در بر بگیره اینه که آثار ادبی که موضوعشون مراسم، آیین‌ها، اعتقادات، مکان‌ها، زمان‌ها و یا شخصیت‌های مذهبی و دینی باشه رو ما اینها رو جزء ادبیات آیینی محسوب می‌کنیم. یعنی اگر یک نویسنده یا شاعری یا در مورد یک سری از مراسم مذهبی متنی بنویسه، شعری بگه، یا اینکه در مورد اعتقادات مذهبی خودش، قومش، کشورش بخواد مواردی رو مطرح بکنه به زبان ادبی، یا اینکه توصیف مکانها یا زمانهای مذهبی رو داشته باشه یا توصیف اعتقادات رو داشته باشه، ما اینها رو جزء ادبیات عرض بکنم که مذهبی و ادبیات آیینی قلم داره.
جناب دکتر محمدی، میبخشید، کتابهای باستانی مثل اوستا، مثل گاتاها، منظورم ادبیات دینی قبل از ایران است، آیا اینها هم متون ادبی، یعنی این استعداد رو دارن این متون که از دریچه ادبیات به اینها نگاه بشه؟
ببینیم، این نوع آثار رو از دریچه ادبیات میشه بهشون نگاه کرد، اما اگر این جمله آثار رو ما بخوایم وحی بدونیم، اینها رو دیگه ما ادبیات لحاظ نمی کنیم،
اون دیگه بحث فلسفه است.
بله، اما تمام این نوع آثار ادب، این نوع آثار دینی رو، اینهایی که به عنوان کتب مذهبی هستن، حتی کلام الله مجید رو، ما میتونیم از دید ادبی بهش نگاه بکنیم و از دید ادبی نقد بکنیم، کما اینکه بسیاری از تفاسیری که در مورد کلام الله مجید نوشته شده از این دید نگاه شده بهش.
بله، اصلا بلاغت شناسی که درباره قرآن کریم به کار،
مثلا اسرار البلاغه، خب این اومده از حیث بلاغت کلام الله مجید رو بررسی کرده، یا اینکه مثلا اصلا اعجاز قرآن رو،
دلایل اعجاز، اسرار البلاغه. بله، میگم که شنوندگان عزیز هم در جریان باشن، اسامی که جناب دکتر محمدی به کار میبرن نام کتابهایی از عبدالجاهر، عبدالقاهر جرجانی که بلاغت شناس قرن پنجم اگر اشتباه نکنم بوده.
دقیقاً این مواردی که عبدالقاهر جرجانی در مورد کلام الله مجید مطرح میکنه و زیبایی شناسی کلام الله مجید رو بررسی میکنه، تو قرن 19 هم روزها اومدن و فرمالیست ها اینا در مورد آثار ادبی مطرح کردن،
حتی در مکتب آکمئیسم روسی هم، بله اون شش تئوری
اینا ها جز مکاتب مثلا پیشرو به نقد ادبی امروز هستن، در حالی که چند صد سال پیش علمای علم بلاغت ما اینها رو در مورد کلام الله، که اصلا علت به وجود اومدن علم بلاغت این بود که ابتدا اومدن و بزرگان ما از جنبه های بلاغی